عاقبت نوکرها از بالا در زدند که چهار پاها آمادند. خدا خدا می کردم زودتر راه بیفتیم. شمس بسیاری مواقع سحرگاه از مجلس سماع به خانه باز می گشت. مطمئن بودم اگر سر برسد دیگر نمی گذارد بروم. وقتی کاروان به راه افتاد، خورشید تازه پنجه طلاییش را برگردن دیوار بلند حرم انداخت. نفسی به راحتی کشیدم و آرزو کردم که دیگر هرگز آن دیوار را نبینم. دلم می‌خواست در راه سیل بیاید و مرا ببرد یا ماری که نیشش درد نداشت خلاصم کند. من دیگر کاری در عالم نداشتم. هوای تازه صبح داشت کم کم حالم را جا می آورد. وقتی کوچه های بالا را رد کردیم و وارد راه مال رو شدیم که میان دشت های وسیع قونیه مارپیچ می زد، نزدیک بود از شوق مدهوش شوم. از دیدن قله های پربرف سر به فلک کشیده، دامنه های پرشقایقشان و جویبارهای کوچک که زیر نور آفتاب نو آواز خانان راهی دشت بودند. بوی وحشی علفها فضا را آکنده بود. شبانان خوابالود گوسفندان مست را به چرا می بردند. برههای نوزا عقب ماندند و با بعبع مظلومانه از چوپان گله می کردند. دلم برای در آغوش کشیدنشان ضعف می رفت. بچه که بودم دو پایم را در یک کفش می کردم تا خوشگلترینشان را توی آغوشم بگذارند. نسبت به آنها حس غریبی هم داشتم. خوب که رفتارشان را زیر نگاه می گرفتم، حسی مثل خشم توی سینه‌ام می پیچید. هرچه جلوتر می رفتیم، طوفان جذبه و شوق در وجودم بیشتر قدرت می گرفت. اشکهای کهنه‌ای که مدتها بود پشت سد چشمهای خشک و بیزارم مردابی سیاه و عمیق ساخته بودند، به آرامی از گوشه گونه‌هایم راهی گردنم بودند و سینه‌هایم را نمناک کرده بودند. چه خوب بود که پیشا پیش همه حرکت می کردم و کسی نمی توانست حالم را ببیند. دلم می خواست تنها می بودم و می تاختم و همه فریادهای عالم را از سینه ای سوزان پیشکش قله های پربرف و سرد می کردم. تا شاید آنها هم متقابلن کمی از قدرت و جبروت و آزادگی خود هدیه‌ام کنند. سواد باغ که پیدا شد، مثل همیشه از زود رسیدنمان متعجب شدم. همه ی راه به نظرم چند دقیقه بیشتر نکشیده بود. از همان دور هیکل خمیده ی الیاس را که خبر آمدن ما را داشت تشخیص دادم. داشت به طرف ما می آمد. قلبم از شوق دیدن دوست تپیدن گرفت. کاش می توانستم به آغوشش بیاویزم. کاش می توانستم سرم را روی شانه هایش بگذارم و به وسعت همه دریاهای دنیا اشک بریزم. من قدر او را ندانسته بودم. او تنها کس من بود. تنها دوست من بود. او با نگاهش رازها با من گفته بود و من نفهمیدم. خیلی زود به هم رسیدیم. افسار حیوان را گرفت و با چشمان بیرنگش مرا نگریست. ناگهان نمیدانم در چهره من چه دیده بود که نگاهش مثل برق گرفته ها رویم خشکید. دستی به صورتم کشید. خنده‌ای مصنوعی کردم و گفتم: سلام بایی جان، مگر جن دیده‌ای؟ بیچاره دست پاچه شد و گفت: نه بی بی جان، ببخشید، چشمم دیگر درست نمی بیند. ناگهان مرا رها کرد و به سمت مادرم دوید. بی آن که برگردم، فهمیدم مکالمه‌ای سخت میانشان می گذرد. اولین بار بود که او بیش از تعارفات لازم، چند کلمه، آن هم با صدای بلند و معترض، با مادرم سخن می گفت. دانستم درباره من صحبت می کند. ذرات وجودم میل به گریز داشتند. گیج بودم. حقیقتی گنگ داشت به من چهره می نمود. نگاه الیاس مثل آب داغی که زمستانها روی یخ حوض می ریختند، با صدای مهیب ترکی عمیق در برزخ ذهنم ایجاد کرد. حق با نگاه الیاس بود. چه جای نشستن؟ باید فکری می کردم. آن همه آه و ناله برای چه؟ شمس دیگر مرا دوست نداشت و فرصتی را هم برای گوش زد کردن این نکته به من از دست نمی داد. حتی به من گفته بود که این را نزد خداوندگار هم اعتراف کرده است. زمزمه رفتن می کرد و می گفت: این بار دیگر احدی به گردش نخواهد رسید. از فکر رفتن او و معرکه‌ای که راه می افتاد بر خود می لرزیدم. اما حالا اینجا در بهشت زادگاه هم چیزی به من الهام شد. تصمیم گرفتم پیش از آن که ناگهان غیبش بزند و معرکه‌ای تازه برپا شود و کاسه کوزه آن را این بار بر سر من بشکنند و شهری ریایی و بلغمی مزاج بر سر من هوار شوند، خودم پیش خداوندگار بروم و بخواهم تکلیفم را با او یکسره کند. بعد هم اجازه بگیرم که در باغ زندگی کنم. این تنها راه من بود و با عطوفتی که در خداوندگار سراغ داشتم، می دانستم که حتماً چاره‌ای برای من سرگشته می اندیشد. او خود با همه شناختی که از احوال آن لولی صفت داشت، پیشنهاد این وصلت را پذیرفته بود و به تنها عاملی هم که نیندیشیده بود، من و سرنوشتم بود. حالا هم خودش باید فکر چاره می کرد. من سهم خود را در اطاعت از میل و خواسته او با این امید که برکت نفس گرم و دعای خیرش رستگارم کند به خوبی پرداخته بودم. دیگر نوبت او بود و دم مسیحاییش. موجی از شوق وجودم را فرا گرفت. بعد از مدت‌ها استخوان‌هایم گرم شدند و الهه زندگی برابر چشمانم به رقصی شورانگیز درآمد. آری، به باغ خواهم آمد. از خداوندگار می‌خواهم برای فرارم از طعن طعانه‌ها اجازه دهد بیایم اینجا. او هم آنقدر مهربان است که نه نخواهد گفت. به الیاس میگویم برایم چند مرغ و خروس و اردک و قاز با چند بره سفید کوچک بخرد. اوجی را هم می آورم. خودم غذا می پزم. نان می پزم و از الیاس پیر مواظبت می کنم. اینجا هرچه احتیاج داشته باشم موجود است. به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نخواهم داشت. اینجا بهشت من است. این بهار زیبا و تابستان پربرکت که بگذرد، در پاییز برای زمستان هیزم جمع می کنم. الیاس آنها را می شکند. زمستان برای سنجاب‌ها و آهوها غذا می گذارم و خودمان با گردو و کشمش انگورهای آلاچیق و پنیری که از شیر گله ام درست خواهم کرد به سر میبری. چرا من تا حالا این همه ناامید بودم؟ زندگی زیبا و بخشنده است. زندگی فقط آنجا توی آن فراموش خانه مرده است. فقط آنجا. توی آن شهر مسموم و متعفن است. اینجا سرشار و پوینده و جاویدان است. من اینجا باز خواهم گشت. مطمئنم. هنوز بهار به اتمام نرسیده، به اینجا باز خواهم گشت. وقتی هم دیدم شاخه‌های سنگین یاس‌های بنفش جاده شنی باغ به علامت تأیید سرتکان می‌دهند، موجی از اطمینان وجودم را فرا گرفت. آنها همیشه با من حرف زدند. این بار هم اطمینان دادند که من به باغ باز خواهم گشت. خیلی زود، قبل از این که بهار به پایان برسد. با قلبی سبک و تنی آرام، روی تشکچه‌ای که الیاس برایم با عجله توی ایوان پهن کرد، به پهلو دراز کشیدم. نمیدانم از کجا فهمیده بود که دیگر مثل گذشته، توان و میل دویدن در میان جاده‌های شنی، کرت‌های سبزی و میوه را ندارم. برای خودم هم بعد از آن همه تنهایی، جمع تازه و هیاهوی حیاتشان جالب بود. کشف کرده بودم که انسانها در برابر آدمهای تیره‌بخت به طرز مسخره‌ای دست پاچه می شود و سبوعیتشان کاستی می گیرد. درست برخلاف وقتی که آدم خوشحال و خوشبخت است. در این صورت دایم به پر و پایت می پیچند تا ثابت کنن آنطور هم که فکر می کنی خوشبخت نیستی و روز و شب تو را ارشاد می کنند که اصالت و واقعیت خوشبختیت را آزمون کنی. اما در مقابل روزهای ادبار و بدبختی از مقابلت می گریزند. گویی که تا اون زده می بینند و هیچ اصراری ندارند تا خلاف آنچه را که حس می کنی ثابت کنند. جز چند کلمه متعارف در حد حواله امور به مشیت الهی و سرنوشت و پند و مثل چیز دیگر تحویلت نمی دهند و آرام آرام به امان خدا رهایت می کنند. همین زنانی که چند ماه پیش وقتی شمس مرا به طوفان عشق و ستایش و پرستش مغروق نوعی خوشبختی کرده بود و طعم تمام محبت‌های ناچشیده حیات را به کامم ریخته بود، همه تلاششان این بود به انواع حیله‌ها تأسف خود را از سرنوشتی که دچار شده بودم اعلام کنند و همه کمبودهای احتمالی زندگیم را به نحوی گوش زدم کنند و از هیچ مبالغی هم در درشت نمایی آنها کوتاهی نکنند و از یاد نبرند که من موضوع اصلی همه لطیفه های مستهجن آنها باشم. اما امروز که باز قصه بدبختی من نقل مجلس است و همه خلق از ماجرای بدبختی‌ها و داد و هوارهای همیشگی شمس و محدودیت‌های غیر انسانی او که زاده حسادت کور اوست و آن رسوایی که بر سر علاءالدین بیچاره درآورد آگاهند، هیچ یک را با من کاری نیست. حتی فاطمه خاتون سعی می کند خود را در برابر من سرگرم بچه ها نشان دهد. اگر زیاد روی نکنم، حتی مادرم به غمز عین می گذرد. شاید هم به خاطر این که کاری از دستش بر نمی آید و احساس گناه می کند و خجلت زده من است. ملک خاتون که به جای من با فاطمه خاتون آنس گرفته بود، به زیبایی یک فرشته کوچک دور استخر می دوید و فاطمه و خواهر کوچکترش که در سفر باغ شرکت داشتند، مواظب بچه ها بودند. زنها که گویا الیاس را محرم دانسته بودند، فارغ از برقع و حجاب توی باغ پخش بودند و خندان و بانشات بلند بلند می گفتند و می شنیدند. هیچ کس باور نمی کرد اینها همان موجودات مرموز و غمزده حرمند. حتی خود من در رمز استحاله آنها مانده بودم. می اندیشیدم مبادا انسان بدون متابعت از روشها و دستورالعملهای انسانهای عاقلتر در حال و هوای خود و فارغ از دیوارهای قرار دادی، اما گوش به فرمان وجدان و ندای درون خوشتر می زید. آیا خانم نفس نفس زنان سبدی پر از زردالو را روی ایوان گذاشت؟ نگاه پرآزرمش را به من دوخت و گفت: بخور مادر، بخور تا رنگ بگیری، مثل ماهی حوزهای فصل سرمایی، بدرنگ و کدر، بخور تا گوشت بیاری، خدا لعنتش کند که. به آسمان نگریست و با گوشه خیس و گلالود آستینش اشکهایش را از گوشه چشمانش سترد. فکر کردم زندگی من بدون آیا و الیاس و اوجی حتما از این هم جهنمی تر می بود. به خاطر داشتن آنها بار دیگر خدا را شکر کردم و در حالی که زردالوهای شیرین را با لذت می خوردم برای پدرم و بیبی جان دعا خواندم. ظهر بود. قرار شد نماز بخوانیم تا سفره حاضر شود. از ملک خاتون تا مامی برای نماز توی ایوان صف کشیدند. نمیدانم چرا من آن روز اصلا نمی توانستم چنان که دلم می خواهد مقابل خدا بایستم. با خواهش بسیار بزرگی که از او داشتم، لازم بود که حضور ذهن می داشتم. اما می دیدم که هزار جور فکر دیگر توی کلم می آید. به خصوص وقتی که صف زنان را می پاییدم. در مقایسه با آنها، آرزو و نیاز قلبی من فرسنگ ها دور از دسترس و غیر واقعی به نظر می رسید. وقتی به عینه می دیدم که زندگی آنها چه فرجامی داشته است، جرأت و امیدم را از دست می دادم. به پیر و جوانشان که می نگریستم، زنهار مسخ و نسخشان به خودم می خواند. بچه که هستند، گنجشکای کوچک پرتحرک و پرحرف را می مانند، مثل ملک خاتون. بزرگتر که می شوند، پروانه اند، ساکت و مرموز و کنجکاو. از این در به آن در می زنند تا رمز و راز زندگی را دریابند. شبیه هدیه خاتون، خواهر فاطمه خاتون. و بعد از بلوغ، حتی تا چندی پس از وصلت، طاووسند. مست جمال و عزت معشوقگی می خرامند، مثل فاطمه خاتون. و بعد که مادر می شوند و بچه می آورند، مثل ماکیان قلمبه و بیقرار می شوند و همواره در نگرانی آبودانند، مثل گوهر خاتون و مادرم. و وقتی بچه هایشان بزرگ می شوند، یک چند قازهای چاق و پرمدعایند و با صداهای کلفت و بدنهای سنگین مرتب این طرف و آن طرف می روند و فرمان می رانند و می پندارند که با تجربه‌ای که پشت سر دارند همه چیز را بهتر از همه می دانند. مثل کرامانا خاتون که اگرچه بچه نیاورد ولی برای فرزندان خداوندگار مادری کرد. بر هیچ کس معلوم نیست چگونه این قازهای فربه و مغرور رفته رفته به کلاغهای بدخلاق و بدصدا و تکیده بدل می شوند و دایم در زباله‌های زندگی مردم به دنبال نشانی از رسوایی می گردند. یا چشم می دوزند که در کجایی بیماری محتضر یا پیکری مرده بیابند و به نشخار نوالهی شیون و زاری سردهند، مثل مامی. غم‌انگیزترین که دوران پروانه‌ای و طاووسی چه کوتاه و زود گذر است، مثل خواب و خیال. روزهای کلاغی درازتر و بیپایان می شوند، مثل شب یلدا. من هرگز به این تکامل پرزلت تن نمی دادم. هرگز کلاغ نمی شدم. من در مرحله پروانگی توی پیله رفته بودم و می توانستم همچنان پروانه باقی بمانم. چشمم که به خوشه های یاس افتاد، حرفم را تأیید می کردند. یعنی هنوز یاس ها در حیاتم نقش داشتند؟ ناگهان فریاد الله اکبرهای کرامانا به خودم آورد و دانستم به رکوع نرفتم. می دانستم خدا مرا می بخشد. او رحمان و رحیم است. فقط این کراماناست که نمی تواند ببخشد. نمی دانم چرا همه انسانهایی که بیشتر ادعای زهد و تقرب دارند بیش از همه از مهربانی ها بیخبرند. بهتر دیدم به سجده بروم و او را به خاطر آفرینش یاس ها حمد بگویم. تمام آن روز را در افکار اینچنینی و رؤیای شیرین بازگشت سریع و بیچون و چرا به باغ که یاس ها قولش را به من داده بودند گذراندم. و به نظرم رسید هر یک از همسفرانم با هر سودایی که در سر داشت آن روز برای تقویت روح و جانش بهره گرفته بود. همه سرحال و خوشحال و رها بودیم. برخلاف همیشه که عصر بلند راه می افتادیم، این بار به ملاحظه شوی کم‌حوصله من زودتر راه افتادیم. الیاس باز با همان نگاه که پر از واژه‌های آخرین وداع بود مرا نگریست. دلم می‌خواست می‌توانستم به او بگویم نقشم چیست تا بداند که به زودی باز خواهم گشت. صدای رعد همه را از جا پراند و هنوز چند قدم دور نشده بودیم که ابرهایی که از صبح با هم کشتی می گرفتند، بالاخره یکی شدند و هوا تیره و تار شد و باران بهاری جانانه‌ای به راه افتاد. ما نمی توانستیم به باغ برگردیم. تا همان موقع هم برای من خیلی دیر شده بود. در سکوتی خیس به راه من ادامه دادیم. به نزدیکی های شهر که رسیدیم، دیگر هیچ نشانی از آن حال خوش نبود. دوباره دلشورهی بی امان بر دیوار دلم چنگ می کشید. نگران بودم. حالا دیگر نگران سرنوشتم نبودم. فقط وحشت همان لحظه بازگشت به خانه، و کتک و فحاشی و جنجالی که مثل همیشه منتظرم بود سراپای وجودم را گرفته بود. خدا خدا کردم که نیامده باشد. مقابل دروازه های شهر آفتاب بیرمق غروب از زیر ابرها خودی نشان داد و طولی نکشید که رنگین کمان کاملی را نقش آسمان کرد. یاد اولین روز روی پشتبا با علاءالدین افتادم و غم دنیا به کامم ریخت. با این همه رنگین کمان حسن ختامی بود برای یک روز زیبا. اما طولی نکشید که مامی با نگرانی گفت رنگ سرخش علامت خوبی نیست. حتما اتفاقی می افتد. مثل این که منتظر آن حرف بودم. یک باره دلم از توی سینه ام ریخت توی راه زیر پای کاروانیان. با هزار دلیل و برهان به خودم آرامش می دادم که نباید به پیشبینی های شوم مامی پیر اهمیتی بدهم. می گفتم این حرف ها هیچگاه درست از آب بیرون نمی آیند. مگر همین ها نبودند که سراسر کودکی در گوشم زمزمه کردند که در پیشانیم یک شاهزاده خواندند. چطور شد که به جای شاهزاده یک درویش پشمینه پوش سر راهم سبز شد و دمار از روزگارم درآورد. بی فایده، حالم بدتر و بدتر می شد.